ایران میگوید به دلیل تحریم‌ها بازارهای جهانی فرش را از دست داده است.
فرش ما دارای یک رنگ و روی بود که الان دیگه اون رنگ و رو رو نداره.
بنابر گزارش بانک جهانی میزان بدهی ایران در سال گذشته میلادی نسبت به سال قبلش افزایش یافته.
بسیاری از سهمی که در بودجه برای هزینه های عمرانی دادن هر سال ازش بر میدارن و خرج هزینه های جاری میکنن.
و ایران تصویب قطعنامه در یکی از کمیته های سازمان ملل علیه نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد.
ایران نتونسته در این حدود 40 سال طوری اقدام بکنه که هر ساله برایش قطعنامه صادر نشه.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. زمان درخشش قالی ایرانی در بازار جهانی به سر رسیده. آنطور که یک مقام مسئول در اتاق بازرگانی تهران میگوید، ایران به دلیل تحریم‌ها مهمترین بازارهای جهانی را برای قالی‌های پررنگ و لعاب و گران قیمتش از دست داده. در این زمینه بیشتر بشنویم از آزاده اسدی.
زیبایی سحرانگیز رنگ و نقش قالی‌های کرمان و کاشان و ناین و تبریز با طرح‌های اسلیمی و افشان و بوتجقه و هندسی و تلفیقی دیگر در بازار جهانی پیدا نمی‌شود، چرا که به گفته رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران دیگر هیچ وقت نمی‌تواند به بازار دهه 60 و 70 فرش برگردد. به گفته رضی حاج آقا میری، ایران فرصت‌ها را در صادرات فرش از دست داده و به خاطر غیبت در بازار به دلیل تحریم‌ها دیگر قدرت انحصاری قبل را ندارد. بر اساس آمار و ارقامی که فریدون خواوند، کارشناس اقتصادی در فرانسه می‌دهد، ایران در سه دهه اخیر با یک سقوط چشمگیری مواجه شده است.
در سال 1373 یعنی حدود 24 سال پیش ایران 1 میلیارد دلار فرش صادر می‌کرد. چند سالی قبل از اون حتی صادرات فرش ایران به 2 میلیارد دلار هم در سال می‌رسید. در حال حاضر این سقوط وحشتناکشون در فاصله این مدت صادرات فرش ایران به 1/5 تنزل پیدا کرده، یعنی حدود 400 میلیون دلار در سال.
مهمترین بازار صادرات فرش ایرانی آمریکا بوده است. از 400 میلیون دلار صادرات فرش ایران در سال گذشته 130 میلیون دلار مربوط به بازار آمریکا بوده است. قالی‌های دستباف با تار و پودی در نقش‌هایی که تجلیگر پراکندگی جغرافیایی ایران و ویژگی‌های فنی خاص هر منطقه بوده، در 4 دهه گذشته بعد از انقلاب 57 با تحریم‌های مختلف آرام آرام کم رنگ شده و آنطور که مسئولان اتاق بازرگانی تهران می‌گویند، در طی این سال‌ها این بازار وابستگی خود را به طور کامل از ایران از دست داده و رقبای دیگری جای ایران را پر کردند. رقبای ارزان در دسترس و باب روز و بازار که تحریم‌ها علیه فرش ایران آنها را در بازاری بی‌رقیب، قوی و پرطرفدار کرد. اما فریدون خواوند می‌گوید ایران مشکلاتی فراتر از تحریم‌ها داشته که از این رقبا شکست خورده است.
وجود تورم و تأثیرش بر قیمت مواد اولیه و دستمزدها، همینطور سنتی ماندن ساختارهای تولیدی، کاهش کیفیت تولید، عدم استفاده از تکنیک‌های تازه بازرگانی و همینطور تبلیغاتی و اینکه یک کشورهایی به تدریج با استفاده از ضعف ایران در عرصه تولید و صدور فرش وارد بازار جهانی شدن، تبدیل شدن به رقیبان نیرومندی برای ایران، از چین و ترکیه گرفته تا هند و پاکستان و نپال و غیره. یکی از مهمترین مشکلات در صادرات فرش ایران اینه که کشورهای رقیب به خصوص استفاده غیرقانونی میکنند از نقش‌ها و طرح‌های فرش ایران و چون ایران عضو سازمان جهانی تجارت تمیز نمیتونه از این نقش ها دفاع بکنه. مثلا یک کشوری مثل چین تقلب میکرد و حتی چند سال پیش فرشی به نام فرش کاشان صادر میکرد از چین و به خصوص بازار آمریکا رو که ایران از دست داد براش ضربه بسیار سنگینی بود، چون که آمریکا تا سال 2016 به خصوص بازار اول فرش ایران بوده.
هرچند رئیس مرکز ملی فرش ایران در مرداد ماه امسال اعلام کرد از ایالات متحده به خاطر تحریم فرش دستباف ایرانی در مجامع بین‌المللی اقامه دعوا خواهد کرد، اما رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی میگوید مشکلاتی مثل مبادلات بانکی کار را آنقدر سخت کرده که باعث شده صادرات فرش ایرانی در آلمان هم بمیرد. فرش پس از نفت و محصولات نفتی یکی از بخش‌های اصلی صادرات ایران محسوب می‌شود و گفته می‌شود قالی ایرانی به 80 کشور دنیا صادر می‌شده. اما علی حسوری، کارشناس و پژوهشگر فرش در سوئد، می‌گوید اگر قالی ایرانی مثل سابق در بازار جهانی زنده نیست، دلایل فنی فراوانی دارد.
فرش ما دارای یک رنگ و روی بود که الان دیگه اون رنگ و رو رو نداره، برای اینکه الان رنگ‌ها شیمیاییه. مضافاً به این که اون موقع پشم ایرانی به کار می‌رفت در فرش ما که یه امتیازاتی داره و خیلی فرش وقتی پا می‌خوره براق‌تر و شادابتر میشه، یعنی هرچی کهنه‌تر میشه تا حدی زیباتر هم میشه. این دو امتیاز برای فرش ایران خیلی مهم بوده. این وضعیت گذشته ما در مقابل وضعیت امروز وجود داره. امروز ما رنگ‌های شیمیایی رو وارد می‌کنیم که اولا بابت وارد کردنش مقدار زیادی ارز می‌دیم. اون موقع مجانی تمام می‌شد کم و بیش.
پیشتر دولت آمریکا برای دهه‌ها واردات فرش ایرانی را ممنوع کرده بود، تا اینکه دولت بیل کلینتون در دهه 90 میلادی واردات فرش، پسته، خاویار و خشکبار محصول ایران را آزاد کرد. اما فرش ایرانی باید در همان زمان هم رقبای تازه واردش را کنار می‌زد تا نشان دهد همان قالی دستباف با همان طرح‌های سحرانگیز و افسانه‌ای است که قبلا بوده، در حالی که به گفته علی حسوری، تاریخ‌دان و پژوهشگر فرش ایرانی، ایران هرگز نتوانست به دوران درخشش قالی‌های خود در بازار جهانی بازگردد.
تا حدود 1330 سال 32 بخش مهمی از بودجه ایران از درآمد فرش تأمین می‌شد. تا اون سالها فرش جز تولیدات حیاتی ما بوده، یعنی عمده درآمد ما از فرش بوده و حتی بیش از نفت ما درآمد داشتیم از فرش.
صنعت فرش ایران می توانست برای صدها هزار فرش باف حرفه‌ای فرصت شغلی ایجاد کند. می شد کارگاه های کوچک را سر پا نگه داشت و خانواده های بومی در شمال و جنوب و شرق و غرب را هم پای دار قالی با درآمد مناسب نگه داشت تا قالی ایران سر پا بماند. اما در کنار تحریم ها و سختگیری های زیاد بر صادر کنندگان مستقل فرش در داخل ایران، ظاهرا همین میزان نفس کشیدن فرش ایرانی در داخل کشور هم به نوسان افتاده است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بر پایه گزارش بانک جهانی درباره بدهی خارجی کشورهای دارای درآمد پایین یا متوسط، بدهی خارجی ایران در سال گذشته میلادی نسبت به سال 2016 15% افزایش داشته. بیشتر گفتگویی داشتم با جمشید اسدی، کارشناس اقتصاد ساکن فرانسه، و نظر او را در این باره جویا شدم.
استقراض خارجی که کرده با توجه به اینکه زمان بسته دوم تحریم ها بسیاری از بلندپایگان نظام از جمله آقای روحانی و به ویژه آقای جهانگیری گفته بودند با توجه به سپرده های فراوانی که ما داریم از تحریم های آمریکا نمی‌ترسیم، این افزایش استقراض که البته مربوط به سال گذشته میشه کمی باعث شگفتی است. دو احتمال میتونه وجود داشته باشه. یکی برخلاف که آنچه که میگوین سپرده در آن سطحی که میگفتن نیست، دو دیگر این که استقراض کردن چون فهمیده بودن که تحریم ها به وجود خواهد اومد و خواستن که سپرده ها رو در سوی نگردارن.
گفته میشه که استقراض به طور کلی، مثلا استقراض کشورهای مثل ترکیه، هند و چین، معنی مثبت داره، در واقع نشان دهنده توانایی این کشورها در جذب سرمایه های خارجی هستش. آیا در مورد ایران هم میشه این تعبیر رو انجام داد؟
استقراض به طور کلی یک مبحث اقتصادیه که از پیش نمیتوان گفت مثبت یا منفیه. در مورد استقراض این نکته مثبتی که اشاره میکنید مربوط به اعتباره، همچند که اعتبار قرض کننده، حالا چه شخص باشه، چه شرکت باشه، چه کشور باشه، بالاتر باشه، بهرهی که قرض دهنده بهش میبنده پایین تره و این حسن سوده. یعنی اگر مثلا در بازار جهانی فکر کنید به ویژه زمانی که یونان در بحران بود، همون مقدار پولو یونان باید بهره بالاتری میداد تا فرانسه. حالا این یک مسئله مثبتیه که در موردش اشاره دارید میکنید. مسئله دوم هم اون چیزی که بیشتر بسیار مهمه اینه که بسیاری استخراج میکنن برای کارهای عمرانی، یعنی برای سرمایه گذاری، یعنی فردا درآمد اون سرمایه گذاری ها نه تنها میتونه قرض رو پس بده بلکه درآمدهای بسیار زیادی دیگه هم ایجاد میکنه. آنچه که در مورد هند و ترکیه گفتید بیشتر به این سمت و سو استخراج میده، یعنی قرض میکنن برای اینکه سرمایه گذاری بکنن. شوربختانه در مورد ایران به نظر نمیاد چنین باشه، چنانچه بسیاری از سهمی که در بودجه برای هزینه های عمرانی دادن اینا رو هر سال بدون استثنا ازش برمی‌دارن و خرج هزینه های جاری میکنن.
با توجه به تحریم های آمریکا علیه ایران چه پیشبینی دارید از تأثیر این تحریم ها بر استقراض ایران در سال آینده میلادی؟
در سال آینده میلادی رو تقریبا دیگه باید فکر استقراض نفرمایید، به خاطر اینکه وارد داد و ستد های مالی و بانکی می شود که بسیار زیر فشار و تحریم آمریکاست، یعنی در حقیقت دیگه مورد نخواهد داشت، مگر آنکه جمهوری اسلامی آنچنان که من نگران آن هستم از طریق راه‌های غیرقانونی سعی بکند قرض بگیرد، پول بگیرد، و این نگران کننده است به این دلیل که اولا غیرقانونی است، ممکن است کشور بیشتر به خطر بندازد در مورد تحریم‌ها، و حتی اگر اینطور نشود در این شرایطی که دست کشور بسته است قرض‌ها با بهره بسیار بالاتر و با شرایطی انجام خواهد شد که به سود کشور و ایران نخواهد.
توضیحات جمشید اسدی کارشناس اقتصادی ساکن فرانسه رو میشنوید درباره گزارش تازه بانک جهانی در زمینه وضعیت ایران و استقراض خارجی ایران در سال گذشته میلادی که نسبت به سال 2016 میلادی 15% افزایش داشته.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
اگر درباره هر موضوعی به ویژه تأثیر تحریم ها بر زندگی شخصی خودتون و اطرافیانتون مایلید که نظر، پیشنهاد و انتقاداتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، با ما تماس بگیرید یا با شماره پیامگیر که هست 2042-02-21-12-21-12 یا اینکه صداتون رو به تلگرام بسپارید از طریق @فرداگرام برای ما پیامتون رو بفرستید. نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان.
درود بر شما. در مورد اظهارات آقای روحانی، در واقع این اظهارات دروغ محضه. وقتی طبقه متوسطی وجود نداره و خانواده های فقیر در حال افزایشن و فکر نان شب هستن و قیمت خوراک و پوشاک و انرژی با توجه به فصل سرما 3 تا 5 برابر افزایش یافته، برخی خانواده ها حتی خرج تحصیل برای فرزندان خود ندارن، پس تحریم ها برای ما بسیار اثر داشته است. تحریم ها از طرف آمریکا یا هر دولت خارجی نیست، و بلکه تحریم ها را خود حکومت برای ما وضع کرده. همه اینها به کنار، عصبانیت مردم از خورد و خوراک نیست، بلکه ناراحتی ما از این است که فرزندان سران دولت و مجلس و قوه قضاییه و حتی نهاد رهبری در خارج از کشور سرمایه های کشور را برباد می دهند. شاید توقعی که ما از آمریکا داریم اخراج فرزندان آنها و مصادره سرمایه های ایران است تا بعدها برای آبادانی ایران استفاده شوند.
من عصبانیم، اما نه از دولت آمریکا، بلکه از دولت و رژیم خودم عصبانیم. با فرافکنی و دروغ سعی میکنن که همه چیز رو گردن بیگانه بندازن، در ساعتی که از ماست که بر ماست. با اعدام کردن کسایی مثل وحید مظلومین و این حرفا، این مهره های سوخته، هیچ چیزی حل نمیشه. چرا نمیان سران اصلی رو بگیرن؟ من از این عصبانیم، از گرونیایی که تو مملکتم هست عصبانیم. از برج 2-3 دلار شروع کرد به گرون شدن. چه اتفاقی افتاده بود؟ هیچ اتفاقی نیفتاده بود، نه تحریما شروع شده بود نه هیچی. یه بازی بود که دولت بخواد جیبشو پر کنه و بدهیاشو پرداخت کنه و نقدینگی دست مردم رو خالی کنه. و حالا هم با این بازی که دلار رو از 15 و خورده‌ای رسوندش به امروز 11.900 داره، یعنی میخواد بگه تحریم‌های آمریکا نه تنها تأثیری نداشته، بلکه ما تونستیم دلار رو از 15 به 11 برسونیم.
ما عصبانی هستیم، عصبانی از آمریکا، عصبانی از ترامپ، عصبانی از جامعه جهانی به خاطر ظلم آشکاری که به ملت ما میکنن، به خاطر آنکه در برجام خود آمریکا بدعهدی نموده فشارش به ملت ما میاره. آری عصبانی هستیم، ولی از این عصبانیت نخواهیم مرد، بلکه جواب خواهیم داد، بلکه به جهانیان خواهیم گفت در مقابل زورگویی آمریکا با استقامت و مقاومت ترامپ را سر جایش خواهیم نشان.
آقای روحانی، شما چجوری صحبت از حقوق بشر میکنید؟ چجوری روتون میشه صحبت از حقوق بشر در ایران میکنید؟ شما سید علی خامنه ای، سرکرده های نظام، واقعا روتون میشه این همه مادر داغدار کردین توی ایران؟ این همه جوان الان توی زندان هستن، آدمای بیگناه که یک کلمه حرف میزنن شما بهشون حبسای طولانی مدت میدین، سرشون رو زیر آب میکنین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
برایان هوک، نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران، در دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد که واشنگتن با اعمال تحریم علیه ایران منابع اقتصادی حماس و حزب الله لبنان را هم هدف قرار داده. آقای هوک در این دیدار که روز پنجشنبه در تل آویو انجام شد، نتانیاهو را همراهی فوق‌العاده و متعهد در این راه نامید و از او تمجید کرد. بنیامین نتانیاهو از مخالفان اصلی برجام است و بارها از اقدام دونالد ترامپ در خروج آمریکا از این توافق استقبال کرده و آن را اقدامی شجاعانه خوانده. در این باره بیشتر بشنویم از روزبه بلحری.
نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران در دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت اکنون که تحریم‌ها بار دیگر از سر گرفته شده است، در موقعیتی هستیم که می‌توانیم فعالیت‌های درآمدزایی را که ایران از آنها برای تامین مالی حماس و حزب الله، برنامه موشکی خود و تهدید علیه صلح و امنیت استفاده می‌کند، هدف قرار دهیم. آمریکا در اردیبهشت سال جاری از برجام خارج شد و از آن پس و در دو مرحله تحریم‌های را علیه ایران وضع کرد. اما اتحادیه اروپا، روسیه و چین گفتند تا زمانی که ایران به برجام پایبند باشد، تلاش می‌کنند تا این توافقنامه را حفظ کنند. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، بنیامین نتانیاهو در این دیدار بار دیگر از تحریم‌های دولت دونالد ترامپ علیه تهران تمجید کرد. او گفت:
Powerful sanctions against Iran. It's the most important thing that has been done against the most aggressive power in the region.
قدرت این تحریم‌ها باعث کاهش نقش ایران به عنوان متجاوزترین قدرت در منطقه می‌شود. تحریم‌ها مهمترین اقدامی است که باعث عقب‌نشینی ایران می‌شود و حرکتی بسیار مهم برای برقراری صلح در منطقه و جهان است. واشنگتن میگوید ایران باید رفتارهای خود را تغییر دهد و از جمله دست از حمایت از حماس، حزب الله، حکومت سوریه و شورشیان حوثی در یمن بردارد. برایان هوک پیش از دیدار با بنیامین نتانیاهو در مصاحبه با شبکه خبری آی 24 نیوز در روز چهارشنبه گفته بود که تحریم‌ها فرصتی برای توافق اتمی بهتر است که نه تنها شامل برنامه هسته‌ای ایران می‌شود، بلکه برنامه موشک‌های بالستیک، تروریسم، تهدیدهای اینترنتی و حمایت از حزب الله و حماس از سوی ایران را نیز مورد توجه قرار می‌دهد. او افزوده بود که تحریم‌ها علیه تهران شرکت‌ها را در مقابل یک انتخاب قرار داده است: تجارت با آمریکا یا تجارت با ایران. این مقام آمریکایی با اشاره به بازارهای آمریکا و ایران گفته بود که تمام شرکت‌های بزرگ بازار آمریکا را انتخاب می‌کنند و اشاره کرده بود که تاکنون 100 شرکت بزرگ خروج خود از ایران را اعلام کرده‌اند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا:
همه فشارهاش آمریکا میگذاره برای اینکه جمهوری اسلامی رو وادار به تغییر رفتار بکنه. این تغییر رفتار رو، این سیاست رو آمریکایی‌ها با تقلیل امکانات مالی جمهوری اسلامی تعقیب میکنن، برخلاف سیاستی که 3 سال و 4 سال پیش دولت آمریکا داشت. به این علت اجازه نمیدن تا جایی که بضاعت آمریکا ممکن میکنه این وضع رو، اروپایی‌ها یا جناح معتدل سیاست خارجی اروپا با جمهوری اسلامی از در سازش در بیاد. تهدیدی که آقای برایان هوک کرده تهدید مستقیم به کمپانی هایی است که با تشویق خانم موگرینی، با تشویق معتدل‌های اروپا و از راه ایجاد سازوکار اروپایی علاقمند بشن با پولی یقیناً به صورت یورو و خارج از حوزه دلار مبادلات تجاریشون رو با جمهوری اسلامی ادامه بدن.
از سوی دیگر عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران، روز پنجشنبه از کشورهای اروپایی خواست تا گام‌های عملیاتی را برای حفظ برجام بردارند. او که برای سفری یک روزه به روم رفته بود گفت ایران به تعهداتش در چارچوب برجام عمل کرده است و از اتحادیه اروپا انتظار دارد در کنار عمل به تعهدات سیاسی به تعهدات اقتصادیش در برجام عمل کند، زیرا اقدامات اتحادیه اروپا به گفته او هنوز به راه حل‌های عملیاتی منجر نشده است. پیشتر اتحادیه اروپا گفته بود در نظر دارد سازوکار ویژه‌ای را ایجاد کند که بدون استفاده از دلار بتواند تجارت با تهران را ادامه دهد و از ایران نفت بخرد. این سازوکار به ایران اجازه خواهد داد در ازای صادرات نفت به اروپا مواد غذایی و کالا وارد کند. اتحادیه اروپا در نظر دارد در ماهیچاری این سازوکار را از لحاظ حقوقی راه اندازی کند، اما فعالیت عملی آن از سال آینده میلادی آغاز خواهد شد. مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی و مشاور نهادهای بین‌المللی، با اشاره به اینکه زیرپایه اصلی اقتصاد ایران فروش نفت و مشتقات آن است و این در شرایطی است که خرید نفت ایران تحت تحریم قرار دارد می‌افزاید:
کاهش درآمدهای ارزهای بین‌المللی یک مقدار خوب اثرات بسیار منفی خواهد داشت در درون اقتصاد ایران و عملاً اقتصاد ایران همزمان تبدیل خواهد شد در بخش‌های مختلف به قمر چند کشور از نظر اجبار برای خرید کالا از اونها و برای فروش نفت اونها. این یک جوری محاصره اقتصادی ایرانه و فقط چند تا جویبار باز گذاشتن که این جویبارها بتونه ارتباطات به ایران رو حفظ کنه، ولی این جویبارها انقدر حساس خواهند بود که این نیاز باشه میتونید اونا رو خیلی سریع زیر فشار بگذارید. افق خوبی در پیش اقتصاد ایران متاسفانه نیست.
در این شرایط آمریکا به نهادهای اروپایی درباره تجارت غیر دلاری با تهران هشدار داده است. این وضعیت باعث شده است که به گفته دیپلمات‌ها هیچ کشور اروپایی تاکنون حاضر نشده است میزبان نهاد سازوکار ویژه مالی باشد. عباس عراقچی همچنین روز پنجشنبه گفت که آمریکا با خروج از برجام به توصیف او قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد را نقض کرده است. به گفته این مقام ایرانی آمریکا فقط به خروج از برجام اکتفا نکرده و دیگر کشورهای جهان را نیز به نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد تشویق می‌کند. این قطعنامه در تایید توافق هسته‌ای ایران و گروه 5+1 تصویب شد و همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد را به اجرای مفاد برجام متحد می‌کند. عباس عراقچی همچنین آمریکا را متهم کرد که با خروج از برجام امنیت اروپا، منطقه و نظام بین‌الملل را با چالش مواجه کرده است. در مقابل مقام‌های آمریکایی جمهوری اسلامی ایران را به حمایت از تروریسم و گسترش برنامه موشکی بالستیکیش متهم می‌کنند.
گزارش روزبه بلهری را می‌شنیدید.
شما می‌توانید با این فرکانس‌های پاییزی و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 نیم شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
و از 6 عصر تا 8 و نیم صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
بهمن امینی مدیر انتشارات خاوران در پاریس روز جمعه در پی ابتلا به بیماری سرطان درگذشت. بهمن امینی در طول بیش از دو دهه مجموعه گسترده‌ای از ادبیات در تبعید ایران را منتشر کرد. وحید پوراستاد درباره ویژگی کارهای بهمن امینی و انتشارات خاوران با ایرج ادیب‌زاده روزنامه‌نگار مقیم پاریس گفتگو کرده.
بهمن امینی رو من زمانی باش آشنا شدم که میخواستیم یه مجله اینجا منتشر بکنیم به اسم شاهین. بعد این مجله رو شماره اولش رو برحال دوستانی که بودن کار گرافیک و اینا رو کردن و من دادم به چاپخونه کوچکی که آقای بهمن امینی با یکی از دوستانش در منطقه ونسن برپا کرده بود، اونجا چاپ کرد و از همینجا من با ایشون آشنا شدم. بعدها خب این انتشارات همین خاوران رو درست کرد و کتاب فروشی مربوط به همین انتشارات خاوران رو، و بعد هم مثلا مجله ماهانه روزگار نو در اونجا چاپ می شد چون دفتر اون روزگار نو هم در همون منطقه ونسن بود. بعد ها کارش مقدار بیشتر گسترش پیدا کرد. اصولا چپ بود، یعنی از طیف چپ بود و مبارزات سیاسی رو در کنار این مسائل انتشارات و فرهنگ و ادب ادامه می داد. کتاب هایی که می گفتن در ایران سانسور می سعی کردن که در اینجا چاپ بکنن خیلی از این کتاب ها، و هدفشون این بود که در راه گسترش فرهنگ و ادب واقعا خیلی فعال باشن، و میگفتن که به هر حال از این راه ما میتونیم بهتر از کارهای خیلی سیاسی یه مقدار سخت بیایم فعالیت بکنیم.
آقای ادیب‌زاده، اتفاقا میخوام در مورد همین بپرسم، چه ویژگی از کار آقای بهمن امینی در انتشارات خاوران او رو متفاوت میکرد با کارهای دیگر ناشران در خارج از کشور؟
کتابایی که منتشر میکرد در واقع کتابای نویسنده های بزرگ بود، ولی خب در پاریس شاید مثلا زیاد امکانات مالی نداشتن مثل شاهرخ مسکوب که خب کتاباش واقعا در ادبیات فارسی جای به خصوصی داره. خود آقای شاهرخ مسکوب هم همینطور، من یکی دو بار در جاهایی بودم که با آقای شاهرخ مسکوب قرار گذاشته بود تقی امینی و با ایشون داشتن صحبت میکردن درباره نشر کتابهاش. وقتی که جنبش سبز به وجود اومد، این آقای امینی از اعضای مؤسس جمهوری لایک بود در اینجا، البته بعد از این مدتی به دلایلی از این جنبش کنارگیری کرد. یه کاری هم که میکرد تقی امینی یا بهمن امینی، چون اسم اصلیش تقی بود ولی بهمن امینی مینوشت، یه کاری که کرد کتابهایی که خیلی ارزش داشتن، مثلا کتابای رضا دانشور رو اولین بار همینجا چاپ کرد، 4 جلد کتابهای تشیع و قدرت مال آقای بهزاد کشاورزی رو چاپ کرد، کتابهای خانم هما ناطق رو چاپ کرد. یعنی به یه انتشار کتابهای واقعا بیشتر علاقمند است که این کتابها ارزش اجتماعی دارن، ارزش ادبی دارن، ارزش تاریخی دارن، مثل کتابهای خانم هما ناطق که خب خیلی تاریخ نگار بودن، ضمن اینکه کتابهاشون چیزی.
آقای ادیب‌زاده، پس چه شد که انتشارات خاوران پس از 20 سال کار تعطیل شد و آقای بهمن امینی نتونست که این انتشارات رو به کارش ادامه بده؟ گویا در حال و حوش سال 95 بود که این انتشارات دیگه کارش رو ادامه نداد.
بله، آخرین روزایی که همین کتاب فروشی در محله ونسن، چون قبلا در یه جای دیگه بود محلش و بعد اون رو آوردن در محله ونسن، اونجا یه کتاب فروشی بزرگی بود، کتابهای زیادی داشت و برحال هم از کتابایی که داخل ایران منتشر میشد براش میفرستادن هم جاهای دیگه. ولی یه کاری که میکرد این بود که یه زمانی جلسات گفتگو دیدار با اهل قلم میذاشت و آدم های مهمی رو مثلا بیشتر از 70 جلسه گذاشت و آدم های مهمی رو دعوت کرد برای گفتگو و یکیشون خانم هما ناطق بود، همین آقای مسکوب بود. اینا کارهای خوبی بود که بهمن امینی در اینجا در پاریس انجام داد، ولی به هر حال خودتونم میدونید که مسئله کتاب با اومدن این انتشار کتاب دیجیتالی یه مقدار کساد شد. به هر حال بعد از این که یه مقدار کارهای سیاسی کرد، تلاش داشت چراغ فرهنگ و ادب فارسی رو در اینجا زنده نگه بداره، مثلا کتاب خانم شهلا شفیق رو چاپ کرد، افسانه آفرینش صادق هدایت رو چاپ کرد و کتابای ماندنی چاپ کرد. ولی خب متاسفانه بعد از یه مدتی بیمار شد و همه هم میدونستن که گرفتاری بیماری سرطان داره و بعد متاسفانه در بیمارستان لیون درگذشت.
گفتگوی وحید پوراستاد رو میشنید با ایرج ادیب‌زاده، روزنامه‌نگار مقیم پاریس، درباره مرگ بهمن امینی و که در انتشارات خاوران در پاریس کار میکرد و بنیانگذار این انتشارات بود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
یک هفته بعد از اینکه مقام‌های شوشتر در استان خوزستان از بازداشت 3 نفر در ارتباط با انتشار یک فیلم مستهجن خبر داده بودند، دادستان شوشتر از رسیدگی به پرونده بازداشت شدگان با شکایت 2 خانواده از قربانیان تجاوز خبر داده. در این زمینه بیشتر بشنویم از سپیده بهکام.
یک هفته پس از آنکه مقام‌های شوشتر در استان خوزستان از بازداشت 3 نفر در ارتباط با انتشار فیلمی که آن را مستهجن خوانده بودند خبر دادند، فرماندار این شهر روز پنجشنبه 24 آبان اعلام کرد که یکی از این 3 نفر عامل تجاوز به چند پسر بچه بوده است. آنطور که خبرگزاری ایرنا نوشته، حسین پنبه‌دانه‌پور فرماندار شوشتر گفته که پس از انتشار فیلم تجاوز یک مجرم سابقه دار در این شهر به چند کودک و نوجوان، هم توضیح کننده، هم فیلم بردار و هم این فرد بازداشت شدند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه نیز از بازداشت یک مجرم سابقه دار که پس از تجاوز به چند پسر بچه تصاویر آنها را در فضای مجازی منتشر کرده بود، به همراه 2 همدستش خبر داده است. خبرگزاری میزان گفته که این افراد پس از تشکیل پرونده تحویل دستگاه قضایی شدند و اکنون در زندان به سر می‌برند. محمد آقاسی، وکیل دادگستری در تهران، درباره مجازاتی که قانون برای افراد متخلف به آزار جنسی پیش بینی کرده به رادیو فردا می‌گوید:
یکی از مواد قانون مجازات اسلامی صراحت داره که اگر کسی با نابالغ، حالا دختر نابالغ در اینجا در قانون پیش بینی شده، مرتکب عمل زنا شد یا حتی اقفال کرد اون کودک را و یا ترسان یا تهدید کرد، به هر شکلی با او مرتکب زنا شد، مجازاتش در حکم مجازات کسی است که به اکراه، در واقع یعنی به اجبار و به زور به کسی تجاوز کرده و در این صورت مجازات او اعدامه.
هفته یه گذشته مقام‌های استان خوزستان تنها از بازداشت عاملان انتشار یک فیلم مستهجن خبر داده بودند و خبرگزاری ایرنا به نقل از یک منبع در نیروی انتظامی نوشته بود که عاملان گسترده این فیلم با تلاش پلیس فتا ظرف 6 ساعت شناسایی و دستگیر شدند. گفته شده که خانواده‌های قربانیان از خانواده‌هایی‌اند که به لحاظ مالی امکان دسترسی به وکیل را ندارند و نگرانند که طرح شکایت آنها باعث شود که متجاوز یا متجاوزان بعداً از خانواده‌ها انتقام بگیرند. همچنین پیشتر گفته شده بود که خانواده‌ها تهدید شده‌اند در صورت انتشار اخبار ماجرا با آنها برخورد خواهد شد. اما فرماندار شوشتر تهدید خانواده‌ها را تکذیب کرده و گفته است که برخی خانواده‌ها شکایت خود را تحویل دادند و برخی هم در حال تکمیل و تحویلند. موضوع سوء استفاده جنسی و آزار جنسی کودکان در بسیاری از کشورها از جمله ایران مسبوق به سابقه است. یکی از نمونه‌های جنجالی و خبرساز در ایران پرونده سعید توسی قاری قرآن نزدیک به بیت رهبری است. سعید توسی پس از 4 سال با شکایت والدین برخی از قاریان نوجوان به آزار جنسی متهم شد، اما بهمن ماه 1396 اعلام شد که با اعمال نفوذ مقام‌های دفتر رهبری تبرئه شده است، هرچند که خود سعید توسی گفته که موضوع اعمال نفوذ صحت ندارد. سوء استفاده جنسی و آزار جنسی کودکان در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان جرم تلقی شده است، اما این لایحه از مرداد ماه سال جاری همچنان در انتظار نظر شورای نگهبان است. محمد حسین آقاسی درباره این لایحه به رادیو فردا میگوید:
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که در چند ماده بیشتر نیست، اما در همین چند ماده پیش بینی شده که اگر که کودکی مورد تعرض قرار گرفت و به نحو خاصی مورد بهره برداری قرار گرفت و صدمات روحی یا روانی و یا جسمی وارد شدهش، دادستان میتونه رأساً وارد بشه بدون اینکه کسی شکایت کرده باشه. و پیش بینی شده که کسانی که وظیفه نگهداری کودکان را بر عهده دارن، مثل کودکستان‌ها و یا سایر مراکز، مکلفن به محض اینکه مطلع شدن کودکی مورد آزار از اذیت قرار گرفتن، باید موضوع رو به دادسرای محل وقوع این عمل اطلاع بدن و دادستان اون محل مکلفه که کسانی که مرتکب این عمل شدن احضار، تعقیب و دادگاه اونها را مجازات بکنه.
حالا پلیس فتا هشدار داده است که با کسانی که تصاویر مربوط به این تجاوزها را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کنند، برخورد قانونی خواهد شد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه قطعنامه پیشنهادی کانادا در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران را تصویب کرده. قراره این قطعنامه ماه آینده یعنی دسامبر در صحنه مجمع عمومی سازمان ملل به رأی گذاشته بشه. در این باره محمد زرقامی نظر حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر ساکن اتریش را جویا شده.
بعد از تصویب این قطعنامه در کمیته سوم مجمع عمومی، در خود صحن مجمع عمومی ماه دیگه بار دیگه این قطعنامه ارائه خواهد شد و قاعدتا انتظار میره که با همین حدود آرا، آرای بسیار بالایی بوده و دو رأی بیشتر از سال گذشته در همین مقطع بوده، تصویب بشه این قطعنامه.
کانادا در اصل پیشنهاد دهنده این قطعنامه بوده، چرا کانادا در این مسئله ورود کرده؟
در سازمان ملل در مورد هر قطعنامه تقسیم کاری وجود داره. مثلا در مورد مهاجران مکزیک هست که همیشه اون قطعنامه رو پیشنهاد میکنه. الان ده ها ساله که ابتدا در سالهای اول بعد از انقلاب بلژیک این مسئولیت رو داشت که ارائه میداد قطعنامه های مربوط به ایران رو، و میشه گفت شاید حدود 30 سال باشه که کانادا هست کشوری که قطعنامه های مربوط به ایران رو ارائه میده و هر سال هم به هر حال این قطعنامه ها تصویب میشه با رأی بالا.
مسئله دیگه ای رو که باید بهش بپردازیم واکنش مقام های جمهوری اسلامی ایرانه. آقای قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در این باره صحبت کردن، هم نماینده ایران در سازمان ملل واکنش نشون دادند و عنوان کردند که در اصل کشورهای غربی به گفته اونها از یه استاندارد دوگانه استفاده می کنند درباره مسئله حقوق بشر. تا چه اندازه دعوی اونها پذیرفته است آقای نایب هاشم؟
ببینید 85 کشور به این قطعنامه رأی موافق دادن. تعداد رأی کشورهای غربی شاید حدود 50 تا باشه در سازمان ملل. بنابراین میشه گفت به اندازه تقریبا دو برابر این مقدار تعداد در واقع کسانی هستن که کشورهایی هستن که رأی مثبت دادن. بنابراین این که مربوط به کشورهای غربی هست به هیچ وجه صحیح نیست. متاسفانه معدود کشورهایی هستن مثل کره شمالی و ایران که قطعنامه های ویژه در موردشون صادر میشه. خب به هر حال در رابطه با اسرائیل و مسائل فلسطین، در رابطه با اشغال چند ده ساله قطعنامه های صادر میشه. در مورد ایران، در مورد کره شمالی، در مورد حالا بوروندی، در مورد میانمار، اینا معدود کشورهایی هستند که نقض حقوق بشر در اون کشورها آنچنان شدید هست که انگشت نما هستند و ایران نتونسته در این حدود 40 سال طوری اقدام بکنه که هر ساله برایش قطعنامه صادر نشه. در مجموع این 40 سال شاید 3 سال بوده که قطعنامه برای ایران در مجمع عمومی صادر نشد.
اونطور که نماینده کانادا گفته، صحبت از اینه که به هر حال جمهوری اسلامی ایران با صدور این قطعنامه ها به جایی برسه که بتونه وضعیت حقوق بشر رو در داخل مرزهای خودش بهبود ببخشه. شما گفتید که به هر حال این قطعنامه ها بارها صادر شده. آیا این قطعنامه ها با توجه به اینکه بسیاری از اونها الزام آورم نیستند، میتونن کمکی بکنن یا آیا کمکی کردن و شما شاهد بهبود وضعیت وضعیت حقوق بشر نسبت به گذشته بودید؟
اولا من نمیدونم، به هر حال من با کلمه الزام آور یا الزام نیاور زیاد موافق نیستم. میدونید که کل این اعلامیه جهانی حقوق بشر که ازش صحبت میکنیم و 70 سال از عمرمون میگذره، یک در واقع قطعنامه شبیه اینه در همین کمیته سوم، در اجلاس سومش، حالا الان 73 رو داریم میگذرونیم و مصوبه مجمع عمومی در 10 دسامبر که الان گفتم یک ماه دیگه این قطعنامه تصویب میشه. ماه دسامبر بسیار از قطعنامه ها تصویب میشن. الزام آور میشه گفت اعلامیه جهانی حقوق بشر هم نیست، ولی بر مبنای اون ما نهادهای وسیع رو داریم. الان سندیه که بیش از هر سند دیگه به زبانهای دنیا ترجمه شده، همه از اعلامیه جهانی حقوق بشر صحبت میکنن. بنابراین اینکه اینها الزام آور نیست به نظر من صحیح نیست. الزام آور خب بله، بر مطابق یک تعریف تنها قطعنامه های شورای امنیته که میتونن بر مبنای اون جنگ بکنن، تحریم بکنن. متاسفانه جمهوری اسلامی نتونسته کاری بکنه در تمام این مدت، به جز حالا یه دوران کوتاهی در دوران خاتمی که قطعنامه صادر نکردن و یک در دوران رفسنجانی هم در واقع یک سال صادر نکردن. فقط در اون مقطع تونسته اونقدر تغییرات در واقع در حدی به وجود بیاره که بتونه کمیته سوم صرف نظر بکنه از صدور قطعنامه.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنوید با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر ساکن اتریش.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخصه
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و انسان.
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
نوبت میرسه به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی از حبیب روشنزاده، مفسر ورزشی.
کشتی ایران باز هم در مسابقات قهرمانی جهان از حضور در فینال رقابت‌ها باز مانده. کشتیگیران ایران در 5 وزن نخست مسابقات قهرمانی جهان برای آزادکاران زیر 23 سال در بخارست پایتخت رومانی روز جمعه با شکست از حریفان از رسیدن به فینال باز ماندند. اما 3 نفرشان یعنی علی شعبانی در 97، مرتضی قیاسی در 65 و علیرضا سرلک در 57 کیلوگرم امروز شنبه برای مدال برنز روی تشک خواهند رفت و 2 نفر هم حذف شدند. ظرف 1 ماه اخیر در جریان رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان جهان در مجارستان، هر 20 کشتیگیر ایران و در قهرمانی جهان زیر 23 سال در رومانی، کشتی فرنگی ایران در هر 10 وزن و آزاد تا کنون در 5 وزن، یعنی جمعاً در 35 وزن برگزار شده در 2 مسابقه جهانی، ایران حتی 1 کشتیگیر در کشتی فینال روی تشک نفرستاده. در فوتبال لیگ برتر، در پی کنار گذاشتن امید نمازی سرمربی تیم ذوب‌آهن، علیرضا منصوریان سرمربی جدید کار خود را با این تیم آغاز کرد، ولی او قصد تغییر در نفرات تیم را ندارد.
اولین چیزی که این تیم احتیاج داره به اتحاد و همدلی احتیاج داره و به بچه هم گفتم اول باید برای آبرو خودشون بازی کنن. بخش اعظمی از این بازیکن‌ها شاگردای من بودن تو تیم ملی امید و بازیکن‌ها را به احتمال فراوان هیچ تغییری نخواهیم داشت.
تیم ذوب‌آهن در فصل جاری لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران با نتایج ضعیفی که گرفته در مکان 11 جدول قرار دارد، در حالی که در فصل گذشته این تیم نایب قهرمان لیگ شده بود. تیم ملی فوتبال ونزوئلا که قرار است هفته آینده با ایران بازی کند، در ژاپن 1 بازی دوستانه با تیم ملی فوتبال این کشور برگزار کرد و به نتیجه مساوی 1-1 رسید. تیم ملی ونزوئلا امروز از ژاپن عازم قطر می شود. دیدار تدارکاتی ایران و ونزوئلا هم روز سه‌شنبه در قطر برگزار می شود، زیرا طبق قرارداد میان دو طرف انتخاب محل بازی با تیم ملی ونزوئلا است. تیم ملی ونزوئلا در رده‌بندی فیفا در مکان 29 قرار دارد و ایران 30 است. تیم ملی فوتبال ایران خود را برای مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا که 2 ماه دیگر در امارات متحده عربی برگزار خواهد شد آماده می‌کند. ایران از بعد از انقلاب اسلامی هرگز به مقام قهرمانی در جام ملت‌های آسیا دست نیافته. و در اروپا از ساعتی پیش مسابقات فوتبال لیگ ملت‌ها با 8 بازی در 8 شهر دنبال شد که یکی از این بازی‌ها دیدار هلند و فرانسه است در هلند. فرانسه در گروه 1 با 7 امتیاز صدر جدول است و هلند و آلمان به ترتیب با 3 و 1 امتیاز دوم و سوم. البته هلند با 1 بازی کمتر. بازی فرانسه با هلند هم‌اکنون در روتردام ادامه دارد.
پای بخش این مجله برنامه هفتگی کارنامه است که همکارم روزبه بولهری برای شما تهیه کرده. اما پیش از آن من نوشین سید حسینی از شما خدافظی میکنم. برای همه شما روز و شب خوبی رو آرزو میکنم.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به تحسن دو روزه معلمان و برخورد نهادهای امنیتی و اطلاعاتی با آنان و نیز فعالان صنفی معلمان اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه روز جمعه و در 12 روز اعتراض صنفی خود تابوت این شرکت را در شهر شوش به شکل نمادین تشییع کردند. بر اساس یک فیلم انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی متعلق به کارگران هفت‌تپه، آنها شعار می‌دادند عزاست امروز، روز عزاست امروز. آنها همچنین در مراسم نماز جمعه شهر شوش شرکت کرده و شعار دادند کارگران نیشکر هفت‌تپه با اعلام آنچه بیکفایتی کارفرمای خصوصی شرکت می‌نامند، خواستار واگذاری مالکیت این واحد به کارگران و اداره آن از سوی یک شورای کارگری و یا بازگردانده شدن مالکیت شرکت به بخش دولتی و نظارت شورای کارگری بر اداره آن هستند. در همین حال خواسته صنفی دیگر کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه پرداخت 3 تا 4 ماه دستمزد موقعه کارگران این واحد کشاورزی صنعتی است. آنها در روزهای اخیر بارها راهپیمایی و تجمع کرده و به عاملان مشکلات فعلی شرکت نیشکر هفت‌تپه اعتراض کردند. آنها از جمله در 11 روز اعتراض صنفی خود شعار دادند: از نکاتی که در اعتراض صنفی کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه مورد توجه شبکه‌های مجازی قرار گرفته، حضور زنان شاغل در این واحد در اعتراض است. یکی از زنان در یکی از این فیلم‌ها که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته گفته است:
متأسفم برای سران مملکت و سران شرکت و مسئولین شهری که به جای اینکه مرداد ماه اون شرجی چندین درجه بالا به قول معروف رطوبت بالا بوده، کارگر زحمتکش مردن تا نیشکره رو به این قدر رسوندن. الان این کارگرای که باید تو شرکت کار میکردن، چرخ کارخونه میچرخید، باید تو خیابونا سینه بزنن. چرا محرم خود که تمام شد، چرا الان باید سینه بزنن؟ این شهر صاحبی نداره.
کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران هفته گذشته به مدت 5 روز اعتصاب و با راهپیمایی در خیابان‌های اهواز در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. چهار هزار کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران خواستار پرداخت 3 تا 4 ماه دستمزد موقعه و اثرگیری تولید در این مجتمع بزرگ صنعتی هستند. این کارگران مافیای اقتصادی را مانع بهبود وضعیت گروه ملی صنعتی فولاد ایران می دانند. کارگران این مجتمع بر اساس اطلاعیه‌ای که در کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران انتشار یافت خبر دادند که پس از اعتراض چند روز اخیر 1 ماه دستمزد پرداخت شد. مدیر عامل شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران از بازگشت سهام شرکت اکسین از بخش خصوصی به این مجتمع و تسویه حساب کامل با کارگران تا 1 ماه آینده خبر داد و راه اندازی تمام خطوط تولید هم بشارت داده شد. در اطلاعیه کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران گفته شد که دلیل این پرداخت‌ها و وعده‌ها نتیجه آنچه اتحاد یکپارچگی و زحمات کارگران نامیدند بوده است. با این همه بنوشته این بیانیه، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران خواستار راه اندازی سریع تولید در این مجتمع هستند. تحصیل دو روزه معلمان در مدارس برخی شهرهای ایران در هفته گذشته برگزار شد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌ای از معلمان خواسته بود در اعتراض به تحقق نیافتن خواسته‌های صنفیشان در روزهای 22 و 23 آبان در دفاتر مدارس تحصن کنند. تشکل‌های صنفی تصاویری را در شبکه‌های مجازی منتشر کردند که آکی از شرکت معلمان برخی مدارس در بیش از 50 شهر و نیز ده‌ها روستا بود. معلمان پیش از این و در سالیان اخیر اعتراض‌های صنفی متعددی برگزار کرده‌اند، از جمله اولین دور اعتصاب و تحصن معلمان به مدت دو روز که در ماه گذشته یعنی مهر ماه برگزار شد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران پیش از این تحصن در بیانیه‌ای اهداف تحصن روزهای 22 و 23 آبان را تأمین و تضمین بودجه عادلانه برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع تبعیض علیه فرهنگیان شاغل و بازنشسته و اجرای اصل 30 قانون اساسی یعنی آموزش رایگان دانسته بود. در ارتباط با موضوع آموزش رایگان، فعالان و تشکل‌های صنفی معلمان بارها با اشاره به اصل 30 قانون اساسی خواستار توقف خصوصی سازی و کالایی سازی آموزش شدند. اصل 30 قانون اساسی می‌گوید دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کند. اما به گفته فعالان و تشکل‌های صنفی معلمان، این اصل از سوی دولت‌ها به فراموشی سپرده شده و پولی شدن آموزش تأثیراتی منفی چون کاهش کیفیت آموزشی و افزایش کودکان بازمانده از تحصیل را به همراه داشته است. سخنان یکی از اعضای کانون صنفی معلمان ایران را در مورد بحث پولی شدن آموزش می‌شنویم.
اغلب مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنن، نمی‌توانن و بعد دانش آموزا انتظار دارن که اگر آموزش بر اساس قانون اساسی رایگان هست پولی ازشون گرفته نشه، ولی خب با شرایط فعلی دریافتا صورت میگیره.
در همین حال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران از بازداشت دست کم 12 معلم در روزهای اخیر خبر داد و نوشت روند سرکوب و احضار فعالان صنفی که از مهر ماه آغاز شده بود در روزهای اخیر تشدید شده و در تمام استان‌های فعال در تحصن روند احضار معلمان به نهادهای امنیتی از قبیل اداره اطلاعات سپاه پاسداران، حراست‌ها و پلیس امنیت ادامه داشته است. به گفته این شورا در کنار بازداشت‌های روزهای اخیر دست کم 30 تن احضار و بازجویی شدند و بیش از 50 تن نیز پیام‌های تهدیدآمیز دریافت کردند. در این میان مقام‌های جمهوری اسلامی ایران واکنشی به خبر بازداشت‌ها، احضارها و بازجویی‌ها و همینطور تهدید معلمان و یا فعالان صنفی معلمان نشان ندادند. شاهد علوی عضو سابق شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ساکن آمریکا با اشاره به برخوردهای اخیر با معلمان و فعالان صنفی معلمان در استان‌های مختلف ایران می‌افزاید:
سیستم اطلاعاتی و امنیتی به این نتیجه رسیده که ادامه این تحصن‌ها به این شکل می‌تونه هم یک مقدار حس اعتماد مردم به خودشون رو و توانایی تشکل‌یابیشون رو دوباره به دست بیارن، حس اعتماد رو، و همین که به شکلی این اتصال معلمان گسترده‌تر بشه و اصناف و در واقع تادیهای دیگر رو هم در صنف‌های دیگه دربر بگیره. این پیوند پیدا کردن اتحادیه معلمان و اتصال معلمان با اعتصاب‌های دیگر که همین الان وجود داره در ایران، اعتصابی که بازاریان داشتن، اعتراضات گسترده‌ای که مدت هاست در جریان هست، کارگران نیشکر هفت‌تپه و جاهای دیگر در ایران، این رو میتونه یک سنگ خطر جدی باشه بر جمهوری اسلامی که فکر کرده در 40 سال گذشته تونسته این اعتراضات رو کنترل بکنه به شکلی که مردم باش در سطح گسترده همراه نشن. سیستم فکر میکنه که با این برخوردها و زدن چهرهای فعال صنفی معلمان احتمالاً اعتراض معلمان خاموش خواهد شد یا حداقل تحرک فعلی نخواهد داشت. این رو باید ببینیم. من فکر نمیکنم اتفاق هم بیفته.
آقای علوی بر این اعتقاد است که حکومت با سیاست برخورد با معلمان و تشکل‌های صنفیانان به نتیجه دلخواه خود نمی‌رسد.
جنبش معلمان جنبشی نیست که لزوماً سر به اومد داشته باشه، یعنی در هر استانی، در هر شهری حداقل 10-15 نفر هستن از شهرهایی که درگیر این فعالیت هستن، قطعا نه همه شهرهای ایران، که کار صنفی می‌کنن و با گرفتن اینها جایگزین پیدا خواهند کرد. اگر قرار بود برخوردهای امنیتی مؤثر باشه، قاعدتاً بودن چند تن از فعالین برجسته جنبش معلمان ایران، آقای اسماعیل عبدی، آقای محمد حبیبی، آقای محمود بشتر لنگرودی، باید باعث خاموش شدن معلم ها میشد. اما دیدیم که اینطور نشده و به این ترتیب این برخوردها هرچند ادامه خواهد داشت، ممکنه هزینه زیادی هم به فعالین صنفی تحمیل بکنه، اما به نظر میرسه که به اون نتیجه‌ای که جمهوری اسلامی یا سیستم امنیتی میخواد نخواهد رسید.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420-2211-2212 در میان بگذارید.
موسیقی محلی از چهار گوشه ایران، روزها از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23 از رادیو فردا.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست، هیچ وقت واسه پرسیدن، هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.